ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 21 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که شبانگاه رو میگذرونید و دیگر شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید و ساعت دیگری از روز یا شب شنبه یا حتی یک شنبه رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با اونچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد. نخست اما خبرها، بشنویم تازه ترین اونها رو از بهروز کارونی.
سلام الهی عزیز و شنوندگان گرامی. ده ها هزار تن در چند شهر اروپا روز شنبه با برگزاری راهپیمایی خواستار همبستگی با صدها هزار پناهجویی شدند که وارد این قاره شدند. سازمان بین‌المللی برای مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که بیش از 430 هزار تن در سال جاری میلادی با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند و حدود 2750 تن نیز در این راه جان خود را دست دادند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، 30 هزار تن روز شنبه در لندن پایتخت بریتانیا راهپیمایی کردند و خواستار کمک بیشتر دولت دیوید کامرون به پناهجویان شدند. 30 هزار تن نیز در کوپنهاگ پایتخت دانمارک خواستار برخورداری پناهجویان از سرپناهی در اروپا شدند. بر اساس این گزارش در استکهلم پایتخت سوئد نیز حدود 1000 تن در راهپیمایی مشابهی شرکت کردند. از سوی دیگر در حالی که حدود 1000 تن در حمایت از پناهجویان در ورشو پایتخت لهستان تجمع کردند، نزدیک به 5000 تن نیز روز شنبه علیه پناهجویان در ورشو راهپیمایی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات غربی میگوید در جریان نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت. به گفته این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده است، توافق به دست آمده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی از پارچین به گونه‌ای است که هم اعتبار تهران حفظ می‌شود و هم آژانس اطمینان می‌یابد که بازرسی‌ها مطابق با ضوابط سختگیرانه آن نهاد انجام می شود. کمتر از یک ماه قبل خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود که به نسخه اصلی پیشنویس توافق میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران دست پیدا کرده که بر اساس آن بازرسان آژانس از ورود به سایت پارچین منع شدند و تنها به شواهد و نمونه های دسترسی خواهند داشت که متخصصان ایرانی ارائه می کنند. جرمی کوربین که امروز شنبه در انتخابات سراسری حزب کارگر بریتانیا به رهبری این حزب انتخاب شد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار بر لزوم تغییر این سیاست‌ها تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کوربین که با نزدیک به 60% آرا به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد، گفت: The Tories have used the economic crisis of 2008. حزب محافظه‌کار که از سال 2010 میلادی تا کنون حکومت را در دست دارد، از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی برای اعمال شرایط وحشتناک بر فقیران در بریتانیا استفاده کرد. کسانی که دستمزدهایشان افزوده نشده و یا کاهش یافته است. وی که به خاطر عقاید سوسیالیستی از شهرت دارد افزود: ما به یک استراتژی اقتصادی که زندگی مردم و اقتصاد ما را ارتقا ببخشد نیاز داریم. جرمی کوربین پیشتر مخالفت خود را با عضویت بریتانیا در پیمان ناتو و همچنین اتحادیه اروپا ابراز داشته بود. در بخش گزارش ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. رسانه‌های دولتی سوریه روز شنبه گزارش دادند که دو فروند هواپیمای امدادرسانی روسیه با 80 تن کمک‌های انساندوستانه در فرودگاه بین‌المللی شهر لازقیه فرود آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعلام این خبر در شرایطی است که واشنگتن از بحث‌های مربوط به کمک نظامی روسیه به حکومت بشار اسد ابراز نگرانی کرده بود. در مقابل، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پنجشنبه گذشته با تایید حضور کارشناسان نظامی کشورش در سوریه گفته بود مسکو علاوه بر کمک‌های بشردوستانه بر اساس قراردادهایش با دمشق تجهیزات نظامی نیز برای سوریه ارسال می‌کند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتقاد از بازداشت فعالان حقوق معلمان خواستار آزادی آنان شد. در هفته‌های اخیر تعدادی از فعالان حقوق معلمان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حق طلبان خواندن اعتراض‌های معلمان ایران گفت که مسئولان موظفند با تحقق خواسته‌های معلمان و دیگر فرهنگیان در آستانه مهر ماه تنش‌های اجتماعی و نگرانی‌های اقشار فرهنگی را کاهش دهند. الهی جان
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از بهروز کارونی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جرمی کوربین امروز با پیروزی در انتخابات سراسری رهبر حزب کارگر بریتانیا شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ارسال نیرو و تجهیزات برای رژیم بشار اسد به وسیله روسیه را اشتباهی بزرگ خوانده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد نگاه جناحی در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی هشدار داد. و از کمپین سیرک نه نیز خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جرمی کوربین که امروز شنبه در انتخابات سراسری حزب کارگر بریتانیا به رهبری این حزب انتقاد شد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار و لزوم تغییر این سیاست‌ها تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کوربین با نزدیک به 60% از آرا به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. همکارم هومن عسکری درباره انتخاب او و دیدگاه‌های سیاسیش با شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن گفتگو کرده است. بشنویم از شهران تبری.
من میتونم بگم که آقای کوربین یکی از کسایی بود که همین سال گذشته به ایران سفر کرد به همراه چند نفر دیگه از نمایندگان مجلس، لورد لوموند و جک سترو و آقای بن والیس، و وقتی که برگشت در گزارشی که به کمیته روابط خارجی دادن، من در اون کمیته حضور داشتم. ایشون تنها کسی بودن که از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردن. بنابراین نباید این توهم رو داشته باشیم که اون میخواد طرفداری کنه از چیزی به هر قیمتی. آدمی هستش که به شدت اصولیه و پایبند اصول انسانی و اخلاقیه و بر اون مبنا تصمیم گیری خواهد کرد، نه بر مبنای مصلحت.
تأثیر انتخاب ایشون به رهبری حزب کارگر بر سیاست‌های بریتانیا در قبال تهران چه خواهد بود؟
من فکر میکنم ایشون سیاست‌های بریتانیا در قبال ایران رو به همین شیوهی که هست دنبال خواهند کرد، برای اینکه تقریبا یک طیف وسیعی از ناظران سیاسی طرفدار این هستند که دولت روحانی باید تقویت بشه و معتقدند با حمایت از دولت آقای روحانی که یک ائتلاف وسیعی از اصلاح طلب‌ها و معتدل‌ها هست، این امکان به وجود میاد که ایران جذب بشه در جامعه جهانی و یک کشور منزوی نباشه. این سیاستیه که همه میخوان. حالا چقدر موفق بشن در پیاده کردن این سیاست و چقدر در طول زمان مسائل تغییر بکنه، اون چیزیه که نمیتونیم از حالا بگیم. به طبع اگر فرضاً آقای روحانی نتونه قولهایی رو که داده و اون آینده‌ای رو که ترسیم کرده در ایران به وجود بیاره، اگر که دولت ایران بخواد باز جنگجویی، صحبت از جنگجویی بکنه، مسئله دخالت ایران در سوریه، مسئله دخالت ایران در یمن، تمام این مسائل اهمیت داره که چطوری بعدها سیاست تعیین بشه.
موضع ایشون درباره شرکت بریتانیا علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی چه هست؟
ایشون مخالف دخالت نظامی هستند در جایی، ولی این به این معنی نیستش که طرفدار حکومت اسلامی هستش، به هیچ عنوان. این به شدت طرفدار حقوق بشره، بنابراین چشمش روی نقض حقوق بشر در اون منطقه نمیبنده، منتها میخواد که یک عدالتی وجود داشته باشه و با دخالت نظامی مخالفه، برای اینکه اون معتقده که مردم در اینجا دخالت نظامی نمیخوان. اما همین الان که داریم صحبت میکنیم، آقای جرمی کوربین رهبر حزب کارگر رفته در تظاهراتی که برای دفاع از پناهنده ها هستش، پناهنده های سوری هستش، در جلوی مجلس بریتانیا در اونجا رفته شرکت کرده. یکی از و خانم ایوت کوپر رو که رقیبش بود در این انتخابات تحسین کرده به خاطر حمایتش از موزه، حمایت از مهاجرای سوری یا مثلا جنگ زده های سوریه. برابر این یک آدمیه که میخواد یه تعادلی در این میون به وجود بیاره.
و سوال آخر این که با توجه به اینکه آقای کوربین بر اساس بعضی از اظهار نظرها در بریتانیا با مواضع تندروانه چپ معروف هست، تأثیر انتخاب ایشون بر رأی دهنده های بریتانیایی در آینده و در داخل بریتانیا و همچنین در داخل حزب کارگر چه خواهد بود؟
حزب کارگر تعداد وسیع ایشون در دور اول با نزدیک 60% رأی برنده شدند. بنابراین یک معاونت خیلی مهمی از طرف رأی دهندگان داخل حزب داره. ولی اینها فقط 500,000 آدم هستند و این 500,000 آدم از حزبای مختلف هم اومدن، حزب سبز، از اسکاتلند، از خیلی جاها که اصلا قبلا نبودن توی حزب کارگر اومدن و رأی دادن. حالا این 500,000 در سطح مملکت خب تأثیرش بسیار کمه. اگر آقای کوربن سیاست‌های اقتصادی خیلی چپ بخواد در پیش بگیره، مردم بریتانیا بهش رأی نخواهند داد و این یکی از مسائلیه که در درون حزب بسیاری نگران اون هستند، به خصوص اونهایی که مصدر کار هستند، یعنی نماینده مجلس هستند که انتخاباتشون به انتخابات به حزب بستگی داره، اونها نگران هستند. ولی با این حال اگر که می‌دونید که در تمام مدت هر سال دائم در این کشورهای دموکراتیک نظرسنجی میشه، اگر نظرسنجی ها نشون بده که حزب کارگر به شدت بازنده خواهد بود، اون وقت احتمال داره که رأی عدم اعتماد بهش بدن نمایندگان مجلس و اون را از رهبری بندازن. ولی فقط در حال حاضر فعلا این مسئله خیلی بعیده.
شهران طبری تحلیلگر مسائل سیاسی بریتانیا در لندن به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد. و ما رئیس جمهوری آمریکا ارسال نیرو و تجهیزات نظامی برای رژیم بشار اسد از سوی روسیه را اشتباهی بزرگ دانسته و تاکید کرده که این سیاست دستجابی به راه حل سیاسی بحران سوریه را دشوار می‌کند. مسکو بر این باوره که تسلیح ارتش سوریه گامی ضروری در مبارزه با تروریسم و جامعه بین الملل را به تشکیل ائتلاف جدید علیه خلافت اسلامی فرا میخونه، اما کشورهای غربی میگن که تحرکات اخیر نظامی روسیه در سوریه سوال برانگیزه و اهداف واقعی مسکو همچنان مبهمه. بشنویم از آنا رایسکایا.
دیدار روز شنبه وزیران خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در برلین قرار بود پیرامون راه‌های سیاسی مناقشه اوکراین باشد، اما در حالی که تبادل آتش در شرق اوکراین فروکش کرده و در همین مدت تحرکات نظامی روسیه در سوریه رو به افزایش نهاده، مناقشه سوریه به محور اصلی این گفتگو تبدیل شد. در روزهای گذشته رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم کرد که همان نظامیان بی‌هویت را روانه سوریه کرده که در تسخیر کرمه و به آشوب کشیدن شرق اوکراین نقش کلیدی داشتند. رسانه‌های بین‌المللی همچنان سرشار از گزارش‌ها حاکی از ارسال نیرو و ادوات جنگی روسی به سوریه است. از جمله رویترز به نقل از منابع خود نوشت که مسکو در صدد نصب سامانه‌های ضد موشکی A-22 در سوریه است و این تصمیم درباره اهداف روسیه سوال‌های جدی برمی‌انگیزد، زیرا حکومت اسلامی نیروی هوایی ندارد، در حالی که مسکو مدعی است در ارائه کمک‌های فنی نظامی به دمشق هیچ هدفی جز مبارزه با تروریسم را دنبال نمی‌کند. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، درباره اهداف روسیه در سوریه میگوید:
До последнего времени участие нашей страны ограничивалось только поставками вооружений иракской армии.
مشارکت روسیه در مبارزه با حکومت اسلامی تاکنون محدود به ارسال تسلیحات برای ارتش عراق بوده. فرستادن سلاح و نیرو در این مقیاس برای ارتش سوریه صرفاً ناشی از این ذهنیت است که بدون نیروهای روس، نیروهای اسد سرکوب خواهند شد. اکنون که نظامیان روس در منطقه ساحلی سوریه مستقر شدند، روسیه نه تنها معادله نظامی را دگرگون کرده، بلکه اهرم فشار به دست آورده تا با غرب معامله کند. نمیدانم آیا این معامله صرفاً بر سر سرنوشت اسد است و یا به فراتر از سوریه کشیده می شود. آنچه روشن است، پوتین قواعد بازی را برهم زده و منتظر پاسخ غرب به این باجگیری است. من فکر می کنم که سیاست کرملین با واکنش منفی و بدبینی بیشتر روبرو خواهد شد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با اشتباه خواندن سیاست روسیه در افزایش حمایت نظامی از دولت بشار اسد گفت که این استراتژی محکوم به شکست است. در این رابطه فاکس نیوز به نقل از منابع خود گزارش داد که تحرکات اخیر روسیه در سوریه نتیجه مذاکرات پوتین، رئیس جمهور روسیه، با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران است که گویا ماه گذشته در مسکو انجام شد. سرگی گلادشف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که برغم همسو شدن منافع تاکتیکی مسکو و تهران در حمایت از اسد، اهداف رهبردی دو کشور متفاوت است.
Взгляды и Москвы, и Тегерана сейчас направлены на ситуацию будущего.
Москва и Тегеран به آینده می‌نگرند و هرچند نجات اسد اکنون برای هر دو مهم است، اما بعید است این همسویی دنباله‌دار باشد. روسیه به دلایل داخلی نیاز به تقابل با غرب دارد و در این راستا حتی حاضر است نیروهای مسلح خود را وارد میدان کند. اما به نظر نمی رسد ایران به دنبال مداخله نظامی در سوریه باشد و به عقیده من اگر بتواند راه ارتباطی با حزب الله را حفظ کند به دنبال مصالحه با غرب خواهد بود.
روسیه می گوید صحبت از مداخله نظامی مستقیم این کشور در مناقشه سوریه زود هنگام است و در حال حاضر روسیه تنها مجری قراردادهای با سوریه است که از مدتها پیش منعقد شده. جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه مسکو همکاری های فنی نظامی خود با دمشق را هیچگاه پنهان نکرده گفت که در روزهای گذشته گامی مضاف بر روال معمول این همکاری برداشته نشده. او همچنین خواهان هماهنگی فعالیت های نظامی آمریکا و روسیه شد تا به گفته وی از عواقب نخواسته جلوگیری شود. او توضیحی در این باره نداد، اما مقامات غربی بیشتر گفتند که اقدامات نظامی روسیه در سوریه از جمله خطر درگیری با ائتلاف ضد حکومت اسلامی را به وجود خواهد آورد. آن رئیسک رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که بررسی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی همچنان با چالش‌هایی روبروست. تا جایی که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به نگاه جناحی در این کمیسیون هشدار داده و یک نماینده مجلس هم گفته نباید کمیسیون ویژه به ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل کنیم. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی با اشاره به بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس میگوید اصولا نگاه جناحی به برجام به هر شکل آن چه بخواهد به عنوان ابزاری در خدمت یک جناح خاص قرار بگیرد و چه بخواهد ابزاری در راستای حذف یک جناح دیگر باشد به تعبیر او آفتی برای انسجام ملی خواهد بود. در روزهای گذشته حضور سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به همراه فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با واکنش‌های مختلفی از سوی چهره‌های سیاسی مواجه شده. سعید جلیلی در جلسه کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفته بود در توافق اخیر هسته‌ای ایران 100 ایراد وجود دارد.
ما در اون جمع‌بندی و بررسی که داشتیم این بوده که تقریبا از 100 تا از حقوق در اینجا انصراف داده شده، حالا یا معجل زماندار یا بعضیش همیشگی. یعنی ما برخی از محدودیت‌های متعدد رو در کم و کیف غنی‌سازی پذیرفتیم، سلب حق کردیم در مورد آب سنگین برای همیشه و در مورد بازفراوری. ضابطه هسته استثنایی رو حتی پذیرفتیم برای راستی آزمایی‌ها. ما در اینجا فراتر از پروتکل هم پذیرفتیم.
در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس همانند غلام علی جعفری ایمن آبادی از سیاسی کاری در کمیسیون برجام انتقاد کرده و عباس علی منصوری آرانی دیگر نماینده مجلس گفته بود کمیسیون برجام از مسیر اصلی خود زاویه گرفته است. در روزهای گذشته در کمیسیون برجام مجلس بین نمایندگان اصولگرا و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران چندین بار تنش به وجود آمده بود.
نه اجازه میتونم آخه باید جواب بدم نکته که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران.
میگه آب سنگین هست.
جفا دارید میکنید.
ای کاش فقط با طرف مقابلتون اینطوری حرف بزنید. آقای محمدی، آقای عراقچی، ای کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف بزنید.
این حرفو پس بگیرید. آقای میدید ما با اونها چطوری صحبت میکنید؟
من تشکر میکنم از آقای عراقچی. خواهشام
با وجود که محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر میگوید کسانی که به دنبال اهداف به تعبیر او بیگانه پسندند به دنبال زیر سوال بردن کلیت مجلس و صلاحیت آن در بررسی برجامند، اما غلامرضا تاجگردون عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به اینکه آقایان مخالف توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 انرژی انرژی بیشتری صرف تبیین مواضعشان میکنند گفت دلواپسان میخواستند با پخش تلویزیونی مذاکرات کمیسیون برجام خودشان را موجه جلوه دهند، اما این کار به ضررشان تمام شد. صدای مهدی کوچکزاده، نماینده منتقد دولت در کمیسیون بررسی برجام:
این جستجو شده، 7 جا شما میگید هیچ جا موشکی نیومده، 7 جا من جستجو کردم.
حالا بعداً میگید تو بخش دفاعی
موشک‌های بالستیک. من تو شمال یکیشو میخونم برای شما. نگاه کن. از ایران خواسته میشود تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده‌تر ارائه کند. نه آقا، این عزیز من، این متن است که شما صادر کردید، پیوستش 3 یا 4 برجامه. عزیزم این پیوست 3 برجامه.
پیوست 3 برجام مربوط به همکاری‌های صلح‌آمیز.
خیلی خوب دیگه. در اینجا نوشته، حالا تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. ما سوالای آبکی ما اینه.
عصر شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم مدیران تعاونی‌های کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای دفاع کرد و گفت اجازه نمی‌دهد برخی به امید مردم لطمه بزنند.
برجام به معنای شکستن همه این زنجیرهاست. اونهایی که روی کلمات این توافق پر افتخار که من بعدها راجع به این توافق صحبت خواهم کرد و نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با هشدار نسبت به بهره برداری سیاسی از برجام گفت نباید کمیسیون ویژه بررسی توافق اخیر را به ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل کنیم.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان خوبمون.
این بازرسی آژانس از سایت پارچین که اسمش رو بازرسی مدیریت شده مینامند، به نظرم چنین بازرسی اصلا قابل قبول نیست. بهتر بود آقای آمانه خودشو خسته نکنه و تنها یه زنگ میزد و بازرسان ایرانی از پارچین به آژانس گزارش میداد. کلن بازرسی آژانس و چنین توافقی توسط آقای اوباما کاملا برای ما مردم مشکوک می باشد. مگه میشه بعد از 12-13 سال ابرقدرتی مثل امریکا تسلیم نظام جمهوری اسلامی بشه؟ پس حقوق بشر و اعدام ها و سرکوب مخالفان و حمایت از تروریست چه شد؟ پس گفته های احمدی نژاد که این تحریم ها کاغذ خاری بیش نیست درست از آب در آمد.
من از آقای روحانی خواهش میکنم یک مأمور بفرسته اداره برق، این قبضای برق را بررسی کنن. اینا بر چی مبنوی حساب میکنن؟ یک قبض برای من اومده 3 برابر قبض قبلی خدا شاهده. ما از کجا بیاریم بدیم؟ چه خبره میدیگه؟ این خودش حق الناس عزیزم. تشکر.
آقای اسنودن رفته روسیه، گفته روسیه هم ناقص و بشر آزادی ها رو سلب میکنن. در واقع ایشون باید بدونن که دیگه چیزی به اسم آزادی وجود نداره. از همت آقای اوباما عدم حمایت از اعتدال میانه‌های سوریه، رابطه گرم با عربستان، با چین، دیگه آزادی نابود شده. من این هم این حرف رو بدارم نیستم، ناراحتم، ولی منظورم از بیان حقیقت همین افشاگری هم که ایشون کردن ناشی از آزادی های بیش از حد بوده که رفت به مردم خودش داده. دیگه باید بتونن آزادی از بین رفته.
شما شنونده خوبمون گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید. 2-0-420-22-11-22-112 2-0-420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. و ما حذف حیوانات از سیرکا درخواستیه که سالهاست برخی از حامیان حقوق حیوانات مطرح میکنن و سازمان حفاظت محیط زیست میخوان به چنین سیرکایی اجازه فعالیت ندهند. کارزار سیرک نه که با تلاش سازمان دیدبان حقوق حیوانات در تهران کار میکند میگوید که تا به امروز بیش از نیمی از استانهای ایران به این کارزار پیوستند و در استانهای خود به هر سیرکی اجازه اجرا نمیدهند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
فعالان حقوق حیوانات میگویند تجمع‌ها و اعتراض‌هایی که از سال 86 آغاز کرده بودند و تا فروردین ماه 93 ادامه داشت، منجر به تشکیل کارگروه حذف حیوانات از سیرکا شد و بعد از آن برخی از سازمان‌های مردم نهاد دیگر هم به این جریان پیوستند. اعتراض‌ها به آزار حیوانات در سیرکای بزرگ و کوچک و معرکه‌گیری‌ها با انتشار عکس‌هایی از نگهداری غیر استاندارد از 30 شیر در یک قفس کوچک و قل و زنجیر یک خرس به میخ و قلاب در زمین و میمون آزاردیده و گرسنه در سیرک محلی پررنگ‌تر شد. آرام آرام کارزار سیرک نه شکل گرفت که بنیانگذارانش در دیدبان حقوق حیوانات با سفر به استان‌های مختلف و گفتگو با مسئولان استانی آنها را در مورد فعالیت‌های داخل سیرک‌ها آگاه و قانع می‌کنند. استان‌ها به کارزار سیرک نه می‌پیوندند و از آن زمان فعالیت هر سیرک با وجود حیوانات ممنوع می‌شود. ژیلا پوریرانی فعال حقوق حیوانات در تبریز که مخالف حضور حیوانات در سیرک است، تا به حال چند بار در کشف معرکه گیری هایی که حیوانات را در آنجا آزار می دادند به اداره محیط زیست شهر و استانش کمک کرده. او معتقد است در بسیاری از این موارد صاحبان سیرک ها حتی نمی دانستند گرسنگی دادن و شلاق زدن حیوانات برای اجرای نمایش آزار حیوان محسوب می شود.
متاسفانه اینا فکر نمی‌کنن که دارن آزار میدن، چون جنبه مالی قضیه هم هست. در حال فکر می‌کنن که بیشتر به شکل مادی به قضیه نگاه می‌کنن و اینا اصلا هیچ ایرادی هم تو کار خودشون نمی‌دیدن و تعجب می‌کردن که ما همچین عکس العملی داریم نشون میدیم. به نوعی برده‌داری و استثمار زبون‌بسته‌ها هستش که منافات داره با آموزه‌های ما، با آموزه‌های دینی و فرهنگی ما.
حامیان حقوق حیوانات میگویند دلایلشان برای اعتراض به سیرک‌ها علاوه بر آزار و اذیت حیوانات برای انجام حرکات نمایشی، حمل و نقل حیوانات است با دست و پای زنجیر شده در کامیون‌های تنگ با تهویه ضعیف در سراسر کشور و گاهی بین کشورها. حیوانات ماده پس از تولید مثل از فرزندانشان در این سیرک‌ها جدا می‌شوند تا طول خرس، شیر، ببر و فیل هم مثل پدر و مادرشان از سن پایین برای آکروبات بازی و حرکاتی که انسان‌ها را می‌خنداند و سرگرم می‌کند آموزش ببینند. به حیوانات به اندازه کافی غذا داده نمی‌شود تا از مربیشان برای اجرا پیروی کنند. آنها را با شلاق و چوب و کتک وادار به اجرای کارهایی می‌کنند که حیوانات با آنها آشنایی ندارند، چیزی که تغییر الگوی رفتاری حیوانات خوانده شده و به گفته این فعالان از عمر معمول حیوانات نسبت به شرایط زندگی در زیست بوم خودشان کم می‌کند. با این همه چرا سیرک‌های جهانی که به ایران می‌آیند برخلاف برخی کشورهایی که اجازه اجرا در آنجا ندارند و همینطور سیرک‌های محلی همچنان از حیوانات استفاده می‌کنند؟ ایمان معماریان دامپزشک در کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران که تا به حال چند حیوان گرفته شده از سیرک‌ها را درمان کرده از امکانات این سیرک‌ها می‌گوید.
سیرک‌هایی که توی ایران هستن شاید اجازه و شاید توان این که بخوان کارهایی که خیلی از سیرک‌های دیگه سایر نقاط دنیا انجام میدن رو ندارن. مثلا نمیتونن از زنها برای آشوبات بازی استفاده کنن، خیلی کارها رو نمیتونن انجام بدن و خب سعی میکنن برای جذابیت که استفاده میکنن از حیوانها، مخصوصا حیوانهای حیات وحش.
کارزار سیرک نه موفق شده توجه و تا حدی حمایت سازمان حفاظت محیط زیست را جلب کند. تلاش بسیاری از فعالان در زمینه حقوق حیوانات بعد از فتوای برخی از مراجع تقلید شیعه مبنی بر حرام اعلام کردن آزار حیوانات در چنین مکانهایی تا آنجا پیش رفت که برخی سیرک‌های بزرگ مثل خلیل عقاب تعداد حیوانات وحشی خود را به شدت کم کردند، به میزان آکروبات بازها اضافه شد و مسئولان استانی در مورد وضعیت حیوانات در سیرک‌ها حساس شدند. محمد مصطفی حقوقدان در نروژ میگوید هنوز از لحاظ قانونی این شرایط در کشور ممنوعیتی ندارد، اما روزنه‌های تازه‌ای باز شده.
در قانون مجازات اسلامی و حتی قوانین دیگری که مجازات ها رو تبیین کرده به صورت خاص به مسئله سیرک ها پرداخته نشده. خیلی از فعالین حقوق حیوانات هستند که موضوع حیوان آزاری رو در سیرک ها مورد لحاظ قرار میدن و این جنبش هایی که آغاز میشه باعث میشه که قانونگذار ضرورت تصویب یه قانون در رابطه با حقوق حیوانات رو فراهم بکنه. اونها فشار بیارن بر قانونگذار و مراجع اجرایی که حقوق حیوانات رو به رسمیت بشناسن از نظر داخلی و از نظر بین‌المللی.
سازمان دیدبان حقوق حیوانات میگوید برای کارزارش سراغ تک تک استانها رفته و تا حالا موفق شده 22 استان را از وجود سیرک هایی با حیوانات پاک کند. اما همین سازمان تاکید می کند با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در استان تهران وجود دارد، اما هنوز مجوز سیرک توسط این سازمان صادر می شود. همینطور اداره محیط زیست برخی استانها به گفته دیدبان حقوق حیوانات بدون داشتن تاییدیه‌ای از سازمان محیط زیست مجوز سیرک صادر می کند.
آزاده اسدی از کارزار سیرک نمی گفت. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. سپاسگزاریم از همراهیتون و امیدواریم که همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید. شب بر یکایک که شما خوش.